روزهای پایانی محرم سال 61 هجری قمری، کاروان کربلا میهمان سرزمین شام بود. کاروانی داغ دیده و رنج کشیده و زخم زبان شنیده و غربت چشیده. کاروان از کوفه رهسپار دمشق شده بود تا کربلا در کربلا نماند و خطبه‌های آتشین سجادی و زینبی کاخ‌های اموی و دل مردم شام را بلرزاند. روز 28 محرم سال 61 کاروان تا پایتخت خلافت اموی فاصله چندانی نداشت.
این روایت
آذین بندان عزا انتقال اسیران از کوفه به شام خواسته یزید بود. او در نامه اش به ابن زیاد از او خواسته بود که بر گردن علی ابن الحسین علیه السلام قل و زنجیر بیندازد و حرم رسول خدا را به مانند اسیران روم و دیلم بر محملهای برهنه و بدون پوشش و سایبان سوار کند. نوشتند که سر مقدس حسین ابن علی علیه السلام را بر نیزه‌ای بلند زده بودند و خولی آن نیزه را می کشید و به آواز بلند می گفت: منم آن کسی که دشمنان یزید را کشتم و به خون آغشتم. ام کلثوم علیها السلام با چشم گریان در پاسخ به او گفت: ای دشمن خدا، فخر می کنی به کشتن کسی که جبرئیل گهوار جنبان او بوده و میکائیل برایش لالایی گفته و اسرافیل او را به دوش کشیده و اسمش در عرش خدا نوشته شده است؟ کسی که جدش خاتم الانبیا بوده و مادرش فاطمه زهرا است و پدرش قاتل مشرکین. فرستادن سرها و اسرای اهل بیت با چنین وضع رقتباری قلبهای بسیاری را جریح دار کرد. زمانی که خبر این ماجرا به ابن عباس رسید، او در نامه‌ای تند خطاب به یزید ابن معاویه چنین نوشت: از عجیبترین عجائب در روزگار تو این بود که دختران عبدالمطلب و کودکان خورد سالش را به مانند اسیران به شام بردی. قصدت این بود که به مردم نشان دهی که بر ما چیره شده ای و بر ما حکم میرانی. تو شاید از زخم شمشیر من در امان باشی، اما یقین بدان که روز و شب از دست زخم زبانم آسوده نخواهی بود. نوشتند که کاروان سرها و اسرا بعد از منزلگاه اسقلان بیشتر مسیر را با شتاب و به سرعت تمام طی کرد. آنها در بخش پایانی مسیر از توقف طولانی در منازل میان راه امتناع کردند تا اینکه به چهار فرسخی دمشق رسیدند. در آنجا منزل کردند. فرماندهان قافله و حاملان سرها از اینکه به مقصد نزدیک شده اند بسیار شادمان و مسرور بودند. آنها از آنجا نامه‌ای به یزید ابن معاویه نوشتند. در نامه از وضع کاروان گفتند و رسیدن خود را به حومه دمشق خبر دادند و از یزید کسب تکلیف کردند که چه روزی وارد دمشق شوند. آنها نامه را پیچیدند، به دست قاصدی دادند و سفارش کردند که پاسخ را هر چه زودتر به آنها برساند. سپس جملگی مشغول شادخواری شدند. زمانی که قاصد به دربار یزید رسید، او با جمعی از اعیان بنی امیه و شماری از بزرگان شام مشغول صحبت بود. قاصد پس از کسب اجازه خطاب به یزید گفت: چشمت روشن و سرت سلامت که سر دشمنت به نزدیکی درگاهت رسیده است. یزید با فریبکاری خواست به دیگران بنمایاند که چندان از این خبر خوشحال نیست. از این رو بدون آن که لبخندی بر لب آورد خنده اش را در دل پنهان کرد و با تندی دستور بازداشت قاصد را داد. سپس در حضور جمعیت سر انگشتش را به نشانه تأسف به دندان گزید و خطاب به جمعیت گفت:
انا لله و انا الیه راجعون.
او نامه ای را که پیشتر ابن زیاد در گزارش اتفاقهای کربلا برایش فرستاده بود به آنها نشان داد و گفت:
ببینید پسر قسی القلب مرجانه بدون اطلاع و اذن من چه ها کرده.
حضار نامه را خواندند و گفتند: کار خوبی نکرد. یزید به حاملان سرها و فرماندهان کاروان اسرا پیام داد که فعلا در همان چهار فرسخی دمشق بمانند تا دستور تازه‌ای از او به آنها برسد. یزید سپس امر کرد برایش تاجی جواهر نشان حاضر و تختی مرصع به سنگ‌های قیمتی آماده کنند. پسر معاویه اما نتوانست خوشحالیش را پنهان کند. او سرکرده ها و کت خدایان و بزرگان همه اصناف و محلات دمشق را فرا خواند. او به آنها دستور داد که شهر را در کمال زیبایی زینت کنند و آذین ببندند. یزید تمام اهالی شهر را موظف و مکلف کرد که لباسهای زینتی بپوشند و خود را بیارایند. به دستور یزید جارچیان در شهر جار زدند و از جانب او اعلام کردند که:
مردم شهر، بدانید که جماعتی از اهل حجاز در برابر ما علم مخالفت برافراشتند و به قصد براندازی ما به طرف عراق حرکت کردند، ولی عامل و والی کوفه عبیدالله ابن زیاد آنها را کشته و سرهای آنان را با زنان و اطفالشان نزد ما فرستاده. آنها به زودی وارد شهر خواهند شد. هر کس دوست ماست باید به شکرانه این پیروزی شادی و خوشحالی کند.
در دمشق کمتر کسی از حقیقت واقعه مطلع بود و از شهادت نوی پیامبر خدا و اسارت اهل بیت او خبر داشت. از این رو بیشتر مردم شهر چنین پنداشتند که شخصی خارج از امت محمدی بر خلیفه شوریده و سپس کشته شده. پیش از رسیدن کاروان از هر گوشه و کنار شهر آواز طبل و نقاره و ساز و دهل بلند شد و بر فراز بام‌ها علم‌ها و بیرق‌های رنگارنگ به جنبش درآمد. با رسیدن کاروان اسیران به دروازه دمشق چه اتفاقی رخ خواهد داد و اهل بیت پیامبر در این شهر شاهد چه صحنه هایی خواهند بود؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
لا لحظه‌های بامدادیتون به خیر باشه همراهان عزیز رادیو ایران. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان عزیز شنونده، امروز 27 شهریور ماه هست و مصادف هست با روز بزرگ داشته استاد شهریار. شهریار ادبیات کشور ما، یکی از بنامترین و پرآوازه‌ترین شاعران معاصر ایرانه که نام اصلیشون سید محمد حسین بهجت تبریزی هست. استاد شهریار شعرهای عاشقانه بسیار زیبایی سرودن که زبان زده خاص و عام هست و برخی از ترانه سراها از تلفیق شعرهای این استاد بزرگ استفاده میکنن. شهرت شعرهای استاد شهریار تا بدانجا بوده که چون این روزی رو 27 شهریور رو روز بزرگ داشته این شاعر بزرگ و روز شعر و ادب فارسی نامگذاری کردن. ساعت 4:43 دقیقه بامداد هست. شما بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران رو دارید میشنوید. ما تا ساعت 6 صبح، یعنی حدوداً 1:15 دیگه همراه شما خواهیم بود و خوشحال میشیم که همچنان در کنار ما باشید و برنامه خودتون رو از این رادیو دنبال کنید. خسته نباشید و خدا قوت بگم به کسانی که الان مشغول کار هستن در این ساعت بامدادی و شنونده رادیو هستن. حالا هم عزیزانمون در مرزهای گسترده کشور عزیزمون ایران، چه کسانی که در کلانتری ها در نیروی انتظامی دارن فعالیت میکنن، در راهنمای رانندگی در پلیس راه‌ها مشغول خدمت هستن، عزیزانی که در بیمارستان ها دارن فعالیت میکنن، چندین ماهه که از جون و دل مایه گذاشتن، خدا قوت به همتون. پاکبان های نازنین در شهرهای بزرگ و کوچک، حتی در روستاها، خدا قوت به شما. ما پاکیزگی شهرمون رو مدیون فداکاری شما هستیم و همه یه کسانی که در این ساعت دارن تلاش میکنن که رزق حلال بیارن سر سفره خانوادشون. و صد البته خسته نباشیدم باید بگیم به راننده های عزیزی که الان در جاده های مختلف کشور شنونده و همراه رادیو ایران هستند. خدا قوت به شما. موسیقی
گل می شفافد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام دادار دوست. هموطنان گرامی، درود بی پایان بر شما. ساعت دعا و نیایش، ساعت التماس و خواهشه، ساعتی که فاصله زمین تا آسمون فرشته بارونه. هر چشم بازی دو تا سجده شکر داره، هر دل بیداری دو رکعت نماز سپاس داره. بیا از دست قنوتمون یه ظرف بزرگ از جنس خواستن بسازیم. خدا ظرف‌های خالی رو خالی بر نمی‌گردونه. بیا اسم زیباشو بر قلب و زبان جاری کنیم و سر سجاده سحر به یادش باشیم. بیا قدر بدونیم لحظه‌هایی که آسمان پر شده از بشارت باران.
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست که شب باز کنند.
برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد، اما خیلی از اوقات سحرا میاد. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره. خدا دائم فیضش سرریزه، اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری به یکی از اون وقتا سحر است. به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم معصومی که در هر زمانی هست، اون موقع شب بیداره. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحرا گیرش اومد. دنیا میخوای نماز شب بخونی، آخرت میخوای نماز شب بخونی. مع الله فی یقظه فی البکور، مع الله فی النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد.
آقای شهیدان جهان حضرت امام حسین علیه السلام خدا رو جز از سر عشق و دلدادگی عبادت نکرد. شانه های امام و در وقت راز و نیاز با خدا، ترس از دوزخ یا شوق بهشت نمی لرزند. امام عاشق معبود خودش بود. خوش به حال ما اگه به او اقتدا کنیم و با خدا از سر عشق راز و نیاز کنیم، بپرستیمش. رابطه عاشقانه با خدا میوه‌ایه که بر شاخه معرفت رویده میشه. همه عشق ها از شناخت و معرفت شروع میشن. عاشق پی به جلوه ای از زیبایی و لطف و خوبی معشوق میبره و با همین شناخت جذبش میشه. نزدیکتر شدن به معشوق همانو تماشای جلوه های تازه از جمال و کمال او همان. میخوام خدمتتون بگم نیازمندی فقط یه روی سکه رابطه عاشقانه است. روی دیگه این سکه احساس بی‌نیازیه. عاشقای خدا خودشونو همه جوره نیازمند و بیچاره خدا میدونن، اما نسبت به غیر او احساس بی‌نیازی و قنا دارند. امام حسین برخلاف اونهایی که در مقابلش صف کشیدن، خودش رو از عالم و آدم بی‌نیاز میدید. برای همینم حاضر نشد در برابر یزید و امثال او سرخم کنه. عبادت عاشقانه عبادت خالصانه است. رنگ ریا نمیپذیره، چون عاشق بجز معشوق به کسب رضایت، نظر و توجه هیچ کس هیچ کاری نداره. دعوت میکنم در این لحظه شنوندی صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سعیدیان باشید درباره سبک زندگی حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب خدمت مردم عزیز و شریف ایران. بنامون بر این هستش که مثل همیشه مرور بکنیم کلمات و جملات سید الشهدا علیه السلام، نظاره ای بکنیم به سیره امام حسین علیه السلام، تا انشالله از کسانی باشیم که فقط از نام سید الشهدا اکتفای به اسم مبارکشون نکرده باشیم و در زندگیمون، در سیرمون، در روش و منشمون هم روش و منش حسینی رو در پیش بگیریم. یک جمله‌ای داره امام حسین که امروز خیلی به درد جامعه‌مون میخوره، با وجود این مشکلات اقتصادی که متاسفانه گریبانگیر مردم عزیزمون هستش. سید الشهدا میفرماید که و بدانید که حوائج مردم به شما از جمله نعمت‌های خداوندی است بر شما. یعنی اگر میبینید یک کسی نیاز به شما دارد، اگر میبینید که میتوانید جایی کاری از بنده ای از بندگان خدا راه بیاندازید، این یه نعمته. اینو به عنوان سختی نبینید. نعمتی است که بناس بعدن یا همین دنیا، فرقی نمیکنه، بهترین ها رو و در مقابلش خداوند متعال بهترین عنایات رو به شما بکنه. بعد امام حسین فرماد پس با این نیازمندها با ملال و خستگی مواجه نشوید، هم خودتون خسته نشید و هم در رفتارتون خسته با اون کسی که نیازمند هستش برخورد نکنید، یعنی بی توجهی نکنید تا نعمتها به مکافات و انتقام تبدیل نشود. یعنی ممکن هست که شما گاهی با یه رفتار ناشایستی که با یه کسی که حالا یه نیازی داره، اداره وارد شده، کار اداری داره، میبایست کارش انجام بشه، بعد اخلاقی میکنید، فرمود این برای شما تبدیل به مکافات و انتقام میشه. یه سری از گره هایی که تو زندگی های ما پیش میاد، عرض کردم قبلا خدمتون که علمای قدیم اینطور بودن، بزرگان اینطور بودن، اگر گرفتاری پیش می آمد اول بر میگشتن به خودشون و سیره خودشون و عملکرد خودشون که ببینن چیکار کردن که یه همچین اتفاقی افتاده، چه عمل کردی داشتن که این سختی براشون آرز شد. حالا اینجا امام میفرماد مکافات و انتقام، اگر در مقابل حوایج مردم شما بدرفتار باشید، نعمت خداست، خدا به شما دست باز داده، دست گشاده داده، سمت داده، پست داده، جایگاه داده. از این پست و جایگاه و سمت میبایست برای کمک به مردم استفاده بکنید. و بدونید این رو من عرض میکنم خدمتون، و بدونید هیچ عملی پیش خدا از این کار، یعنی دستگیری مردم، بالاتر نیست. هیچ مستحبی، حتی نماز شب، تمام نوافل، کاری از مشکلات بندگان خدا، گره‌ای از مشکلات بندگان خدا باز بکنیم، به هر آنچه که مادی و معنوی در ذهنمون هستش خدا کمک میکنه که برسیم. من یه داستانی رو نقل بکنم از مرحوم علامه مجلسی، شاید براتون جذاب باشه. مرحوم علامه مجلسی در دوره حیاتشون یه شاگردی داشتن به نام اسد نعمت الله جزایری، و هر دو بعدها از علمای معروف شیعه ازشون نام برده میشد و میشود. این دو بزرگوار بعدن با هم رفاقتی هم پیدا کردن، قرار گذاشتن هر کدوم زودتر از دنیا رفت، اگر توانست و فرصتی بود خبری از عالم بعد از مرگ به دیگری بدهد. که چه اتفاقاتی میفته؟ معمای بزرگی هستی، مرگ دیگه. مرحوم علامه مجلسی زودتر از دنیا رفت. اسد نعمت الله میگه که خب من نمازی براش خوندم، قرآنی براش خوندم، ایشون رو دیدم. به ایشون عرض کردم که از اون عالم، عالم برزخ چه خبر؟ ایشون فرموده بود که سید، شما منو داخل قبر گذاشتید و رفتید. اینجا یه نکته ای رو اضافه بکنم، یه روایتی از امیرالمومنین که علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود همین که صدای پای تشییع کننده ها قطع میشه. یعنی بعضی سوال میپرسن که آقا سوالات داخل قبر کی شروع میشود؟ آقا میفرمان معطل نمیکنن اون کسی که از دنیا رفته رو، در اضطراب نمیذارنش. صدای پای تشییع کننده ها قطع میشه و او دیگه میفهمه که از دنیا رحلت کرده، سوالات شروع میشه. علامه مجلسی هم فرموده بود که سید، ملائکه آمدن گفتن محمد باقر چی آوردی؟ گفتم نماز، روزه، حج، زکات، طلبگی، درس، قرآن. نگاه میکردن، حس کردم که از من توقع دیگری دارن. ملائکه گفتن یه عملی در پرونده اعمال تو ثبته که به خاطر اون هم نمازتو میپذیریم، هم روزتو میپذیریم و همه ی عباداتت رو. گفتم که میشه به من بگید اون عمل چیه؟ گفته بودن یادته یه موقعی از یه کوچه رد میشدی، دیدم یه خانه سر و صداست، پرسیدی چه خبر اینجا؟ گفتن که یه بابای بدهکاره، طلبکار اومده طلبشو میخواد و نمیتواند که این طلب رو، طلب طلبکار رو پرداخت بکنه. شما هم رفتی جلو، دیدی آبروش در خطره، اون طلب رو دادی، بدهیش رو پرداخت کردی. وقتی که داشتی خداحافظی میکردی یه دعا کرد برات، گفت علامه مجلسی آبروم رو خریدی دنیا، خدا دنیا و آخرت بهت آبرو بده. اون دعا مستجاب شد، در دنیا خدا بهت آبرو داد، شدی علامه محمد باقر مجلسی، صاحب بهارالانوار. این عالم هم خدا بهت آبرو میدهد به خاطر دستگیری که از اون بنده خدا داشتی. این خیلی مهمه که ما دین رو درست بفهمیم، نه درشت. ما غالبا از دین فقط به یه سری مفاهیم پوسته‌ای شاید غیر کاربردی در بطن و متن جامعه اکتفا میکنیم. این واقعا ما رو جلو نمیبره، این زمینه حرکت فردی و اجتماعی ما نمیشه. دینی که فقط بخواد به پوسته ها تعریف بشه، فقط بخواد به شعارها تعریف بشه، نه تنها عامل پیشبرنده نیست، حتی یه جاهای ترمزی هست برای اینکه انسان به سمت پیشرفت و تعالی حرکت بکنه. پس ببینید اینجا میفرماید که به خاطر این عمل علامه مجلسی همه اعمالت پذیرفته شد. سید الشهدا چی فرمود؟ سید الشهدا فرمودند که نیاز بنده ها به شما از نعمت های خداست. بعد فرمود نکنه در مقابل اون نیاز بنده بد اخلاقی کنید، کج خلقی کنید،